عرض کردیم که مقام ولایت امری در شیعه یه مقام خاصی است که باید از جانب شرع معرفی شود، البته بر مردم هم واجب است پیروی کنند. در امام اصل چون قسمت شرط است، تعیین به تنسیس است، ولی در رتبه بعد که نوبت به فقها جامع الشرائط میرسد، اون هم باز نیاز به تعیین دارد، اما تعیین به تنسیس نیست، تعیین به توصیف است. چون باز یک شایستگی خاصی است، نمی شود به خود مردم کاملا واگذار شود که بروید رهبر شایسته انتخاب کنید، چون خود مفهوم شایسته، شایسته بودن، این یه مفهوم مشککیه، ولذا باید حدود و ثغور خود شایسته بودن از جانب خود شرع معلوم و مبین شود. ولذا پس در مسئله ولی فقیه، گرچه به تنسیس انگشت نمی گذارد روی شخص، اما به توصیف باید از جانب او معرفی شود، یعنی شارع بگوید که ولی امر مسلمین در رتبه بعد از امام اصل افرادی یا مقاماتی باید باشند که این ویژگی ها و این خصوصیات در آنها باشد، که شارع مقدس همین کار را هم کرده، که ما یکی دو تا روایت در این زمینه میخوانیم به شما شود. یکی همون روایت معروف اللهم ارحم خلفائی است، منتها مسئله فهم الحدیث مهم است، توجه کنید. این روایت به سه سند در کتاب عیون الاخبار مرحوم صدوق نقل کرده و با سند چهارم در معانی الاخبار و سند پنجم در کتاب مجالس و در کتاب فقیه یعنی من لا یحضر به عنوان ارسال مسلم، مرسل است اما ارسال مسلم است. این مرسلاتی را که در کتاب فقیه هست، من لا یحضر است، این آیا مورد اعتماد است یا نه؟ این نکته ایست که خود امام علیه الرحمه بر منبر می فرمودن. فرق است و واقعیت هم همینه، فرق است بین این که مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضر بفرماید رویه عن الصادق کذا، یا این که بگوید قال الصادق کذا. اگر گفت رویه، این اصطلاحاً حدیث مرسل است، همون کاری که با احادیث مرسله می شود با این حدیث هم می شود. اما اگر گفت قال الصادق، این حسابش جداست. چرا؟ چون صدوق مستقیماً یک حدیثی را نسبت به امام داده است. صدوق معنیش این است، حد اقلش این است که از نظر صدوق مسلم بوده نسبت این گفته به امام علیه السلام. پس ما اگر به شخص صدوق اطمینان داشته باشیم کش بیگدار به آب نمیزند، تا اطمینان نکند این گفته حتما گفته امام صادق است، این طور اسناد نمیدهد. میگوید رویه، اما نمیگه رویه، میگه قاله. پس روایاتی که به عنوان قال الصادق یا قال رسول الله یا قال علی در کتاب من لا یحضر آمده، این از روایاتی است معتبره نزد حداقل صدوق. او وقت این دیگه بستگی دارد به اون مقدار اعتمادی که تو به صدوق داشته باشی. صدوق که خودش صراف و نقاد روایات ائمه است، به این روایت اطمینان داشته که این سخن معصوم است. تو اگر بو عقیده داری میتونی اطمینان پیدا کنی. اما اینکه تو بخواهی این روایت را به عنوان یک روایت مرسل تلقی کنی، حاشا و کلا، این روایت مرسله نیست اصطلاحا. و حق همین است که امام فرمود است. پس ایشون اضافه می‌فرمودند که ما وقتی این جور مرسلات را که بعضی گفتن مرسل است در کلام صدوق در من لا یحضر می‌بینیم، قطعا اگر گردش کنیم سند این روایت به طرق متعدد و مورد اعتماد در دیگر کتب صدوق مذکور است، مثل همین روایت. پنج سند برایش صدوق ذکر کرده در سایر کتبش، پس پیشش یک مسلم بوده، ولذا این را به نحو ارسال مسلم گفته قال الصادق یا قال رسول الله. پس روایت این چنین است، در کمال اعتبار است. حالا روایت می فرماید قال امیر المؤمنین قال رسول الله، یعنی حضرت امیر از پیغمبر نقل می کند. روایت اللهم ارحم خلفائی، جانشینان من. حالا حضرت می خواد به توصیف مشخص کند که خلفا و جانشینانش کیانند. می فرماید قیل یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي. من لا يحضر، جلد چهارم، صفحه 302، عيون الأخبار، جلد دو، صفحه 23، حديث چهارم، باب 31، وسائل الشيعة، جلد 18، صفحه 65، حدیث رقم 50، و صفحه 66، حدیث رقم 53، معان الاخبار، صفحه 356، صفحه 356. به شما عرض شد که حالا تو متن حدیث دقت کنید، این که حضرت می فرماید یروون حدیثی و سنتی یعنی چی؟ معنای روایت در اینجا نه من مجرد نقل و حکایت است، نه، این نیست معناش. این نیست که بگوید من فلان روز دیدم پیغمبر چنین گفت، شنیدم چنین گفت، یا دیدم چنین کرد. این نقل حکایت، این مقام والایی نیست. این که می فرماید یروون حدیثی و سنتی، یعنی می خوام دقت بفرمایید، چون امام صادق می فرماید رحم الله امرأً عرف معاریض کلامنا، خدا رحمت کند کسانی که نکت سنج باشد، کلمات ما را نکاتش را بفهمد. ببینید یروون حدیثی و سنتی، یعنی جدن گفته مرا، یعنی درک کرده که من چه گفتم، سپس برای مردم بازگو می کند، درک کرده که من چه کرده ام. یک عالم و یک جاهل هر دو ممکن است یک گفتار یا یک کردار از یک معصوم را روایت کنند، اما اون کس که والجهال، حضرت می فرماید یعجبهم الروایه، اما علما یحزنهم ترک الرعایه، یعنی فرق است بین یک عالم و جاهل. عالم درک می کند حقیقت این سخن را، واقعیت این کردار را، ولذا اون واقعیتی را که از این کردار یا از این گفتار درک کرده برای مردم منعکس می کند. این مهمه. پس لذا اون وقت بهش میگیم فقیه. فقیه یک معنای اخص از فهیم. فهم با فقه دو معناست. فقه رسیدن به حقیقت، فهم صرف ادراکه. ممکن است شما یه کلامی را بفهمی اما گیج باشی، درک نکنی که واقعش چیه، خب چی شد، گیری توش. اما فقیه اینجور نیست. فقیه به کسی میگوین که واقعیت اشیاء را درک کند، به اون لب واقع برسن و اونگونه که هست بتونن منعکس کنن. یعنی همین فقیه فتوا میده. یعنی چه؟ یعنی روایات را واقعش را میفهمن، معارضات، عموم و خصوص، اطلاق و تقیید، ناسخ و منسوخ، اینا را همه را خوب درک میکنن. اون وقت اون لب لباب، اون واقعیت را به عنوان فتوا برای مردم القا میکنن. این معنای این است که اون وقت اینجور شخص میتواند خودش را به عنوان جای به شما شاید به این که پیغمبر معرفی کند و خلیفه او باشد. یه روایت دیگه میخونم، روی این روایت ما خیلی صحبت کردیم. روایت دیگه میفرماید قال الصادق علیه السلام، این روایت در وسائل جلد 18 صفحه 107 رقم 37 میفرماید اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا، یعنی این رجال، این یونس ابن عبد الرحمن، این عبد الرحمن ابن الحجاج، این به شما ارشد به اینکه روات عالی رتبه ای را که در صحابه پیغمبر ائمه علیهم السلام بودن، اینا را اگر میخواین بشناسین کدامشون مقامشون نزد ما والاتر و کدام بالاتر است، ببینید چقدر قدرت انعکاس دهنده آراء و نظریات ما باشند. هر مقدار که قدرت، یعنی آینه‌ای باشند که این شخصیت ما را برای مردم منعکس کنن. هر مقدار این آیینشون سیقلش بیشتر، شفافتر، وسیعتر، گستردتر، بدونید که این به ما نزدیکتره. مع منازل شیعه رجال، رجال شیعه به این معلوم می شود: اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا. یا در روایت دیگر می فرماید: اعرفوا منازل شیعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. یعنی منزل و مقام هر یک از این بزرگان شیعه را اگر شما میخوای بسنجی، راه سنجش این است: ببینید چقدر خوب توانسته، به قدر ما یحسنون، چقدر خوب توانسته مطالب را از ما تلقی کند و بعد برای شما بازگو کند. هر مقدار قدرتش در این بیشتر است، این مقامش والاتر است. به قدر ما یحسنون من روایاتهم عنا. فإنا، حضرت صادق می فرماید، فإنا لا نعد الفقیه منهم فقیهن. یعنی اینا همه فقها هستن، اینا که دور ما هستن همه فقها هستن، اما فقیهی را ما فقیه نمی دانیم مگر اینکه این سمت درش باشد. فإنا لا نعد الفقیه منهم فقیهن حتی یکون محدثن. فقیه اون کسی است که محدث باشد. محدث یه مقام والایی است ها. محدث روایت داره که آیا ائمه علیهم السلام بر اونها وحی میشد؟ فرمودن نه، محدث بودن، که یک نوع الهامه. حالا اینجا حضرت میفرماید فقیه، وقتی فقیه هست که محدث باشد. راوی عرض میکند محدث یعنی چی؟ ملائکه یعنی با او صحبت میکنن مستقیما؟ فقیل له او یکون المؤمن محدثا؟ قال یکون مفهما. یعنی یک نوری، یک بصیرتی، یک روشنایی بر قلب او القا شده که به اون با اون نور به خوبی میتواند مطالب ما را درک کند. این حالت خاصی است، اینم یک نوع الهامه، یک نوع محدث شدن است. می فرماید یکون مفهمن والمفهم محدثون. از اینجور روایات خوب دقت بفرمایید، ما زیاد داریم، ما در اینجا بسیاری از این روایات نقل کردیم که مسئله این است. اینا را مقدمه آوردم برای این مطلب که مسئله فقاهت این نیست که انسان یه سری اصطلاحات را یاد بگیرد: اصل سببی، اصل مسببی، استصحاب، اصل براءت، امر حقیقت در وجوب، حقیقت شرعی. این اصطلاحاته، خب یاد گرفتید. این بدانید اگر چنانچه یک نفر خارج مذهب، یه مسیحی، بیاد معالم بخونه، قوانین بخونه، کفایه بخونه، این اصطلاحات یاد میگیره یا نمیگیره؟ میگیره دیگه. اینا از علوم ریاضی که مشکل تر نیست که، یاد میگیره. بعدم بهش میگن عام و خاص داریم، چه داریم، روایات، اینجور چطور میشه یاد نگیره؟ خیلی هم خوب یاد میگیره. یه وقت یه دونه مجتهد حسابی هم میتونه بشه، چرا نشه؟ اما اون نقطه‌ای که باید باشد نیست. حساب حساب چیزی دیگه است. یک خطبه عجیبی حضرت امیر در نقبراغ در این زمینه داره که حالا مجال خوندنش نیست و نه حالا نبایدم حالا بخونیم چون در اون مقام نیستیم الان. میخوام اینو عرض بکنم، مسئله فقاهت از نظر ائمه علیهم السلام یک نوع بینش خدادادی است. کسانی در این راه جدیت میکنن، بعد خداوند بر اونها افاضه میکنند، و این هر فقیه این بینش را ندارد که ما را در این جهت، این را بر این جهت گفتم که خواستم شمه ای از بینش امام را عرض کنم رحمت الله علیه. ببینید ما یه مسئله در فقه مطرح است، میگن شم الفقاهه. شم الفقاهه، شم بوه، حس بویایی، یعنی بعض از فقها یک بینشی دارن که شم الفقاهه دارن، یعنی اون لب شرع، اون واقع شرع را درک میکنن و مسائل فقهی را با اون شم الفقاهه قوی که دارن حل و فصل میکنن، هیچ وقت هم تو بنبست گیر نمیکنن، چون اونها در چارچوبه الفاظ محصور نیستن. اینجور فقها دستشون بازه، اینجور فقها یه بینش وسیعی نافذی دارن که با اون بینش تمام مشکلات فقاهت را در هر دوره میتونن حل کنن. این با جدیت و استقامت و اعتماد به نفس و واقع نگری فوق العاده به دست میاد. از حالا شما اگر میخواید انشاءالله شما همه در صراط فقاهتین سعی کنید واقع نگر باشید، نه جامد. امام ویژگی خاصش در مسئله فقاهت واقع نگری اوست. من حالا یک مثال بزنم. یه مسئله ایست ما الان درش گیر کردیم، تو بنبست گیر کردیم، اما فقهای سلف تو این بنبست نبودن. چرا؟ چون فقهای سلف واقع نگر بودن، واقعیت شریعت در اختیارشون بود، زود میتونستن حل کنن. ما جمود، ما فقه را الان در یک حالت رکود قرار دادیم، در یک با یک بینش جمودی به فقه می نگریم، ولذا الان ما تو بسیاری از مسائل به بنبست گیر کردیم، نمیدونیم چی کار کنیم. یکی از این مسائل این است، مسئله خصال دیه نفس، که میگن 1000 دینار طلا، 1000 درهم نقره، این 2000 گوسفند، 100 شطور، 200 گاو یا 200 حله. دقت فرمودین؟ این مسئله است که دیه یکی از این 6 تاست. این مثال حالا عرض بکنم از کشتون، ما الان تو بومبست گیر کردیم. بسیار خوب، حالا دیه اگر 1000 دینار طلا باشد، یعنی مخیر از سه طرف که هر کدوم رو میخواد بده، دیه اگر 1000 دینار طلا باشد، 1000 دینار طلا در حدود، چون دینار شرعی به شما شاید 3/4 دینار، به شما شاید به اینکه 3/4 مثقال معمولی است، یعنی 18 نخود طلا. بسیار خوب، روی این حساب حدود 5 میلیون تومان میشه، درست؟ اما حله، دقت بفرمایید، 200 حله خود فقهای عصر حاضر رو عرض میکنن، خود فقها معنا کردن حله یعنی دو قطعه پارچه، جنسش هر چه باشد، تصریح میکنن جنسش هر چه باشد. خب این دو قطعه پارچه، هر پارچه 2 متر، یعنی حله 4 متر پارچه، 200 حله یعنی 800 متر پارچه، چه پارچه باشه هر چی باشه. شما پارچه را متری 50 تومن هم حساب بکنید، ترجمه فرمایید، در حدود 30-40 هزار تومن بیشتر نمیشه، ترجمه فرمودید. خب اشکال مسئله اینجاست، انسان دیه او یعنی ارزش او، یعنی وقتی میخوایم یه انسان را رو ارزش مالی ببریم، نوسان دارد بین 50 هزار تومن و 5 میلیون تومن. آیا این مسئله قابل عرضه بر دنیا هست؟ چون از همین فقیه بپرسی دیه یک دونه سگ چقدره، میگه 40 درهم. آیا کم و زیاد میشه؟ ابدا. دیه یک کافر ذمی چقدر است؟ 800 درهم. کم و زیاد میشه؟ نه. اما دیه یک انسان نوسان دارد. چرا نوسان دارد؟ میگن ما تابع لفظی، درست؟ حالا ما روی این مسئله تحقیق کرد، نتیجه این شد که اصلا مسئله حله در روایات اهل بیت مطرح نیست. صاحب وسائل روایتی نقل می کند از عبدالرحمن ابن الحجاج، خدمت حضرت صادق عرض می کند که ابن ابی لیلا یکی از فقهای عامه است، ایشون دیه را این و این و این و این قرار داده که یکیش حله است. خوب دقت بفرمایید، امام صادق اصلا به او توجه نمی کند، اصلا حضرت دیه را همون مسئله دینار و درهم و مسئله شطور مطرح میکنه، مسئله حله را اصلا اعتنا نمیکنه حضرت به این حرف عبدالرحمن ابن الحجاج که از ابن ابی لیلا نقل کرده. فقط مدرکی که ما برای حله داریم همین روایت که مورد عدم اعتنای حضرت است، این یک نداشته باشید. و اشکال دوم این است که صاحب وسائل این روایت را به اشتباه 200 نقل کرده، این روایت 100 حله است، یعنی عبدالرحمن ابن الحجاج که از ابن ابی لیلا نقل میکند 100 حله میگه، نمیگه 200. ولذا مرحوم مجلسی در به شما شاید به این که مرآت العقول میگه ما نمیدونیم صاحب وسائل به چه مناسبت 100 تا رو کرده 200 تا، چون این روایت اصلش در کافیه، این روایت اصلش در من لا یحضر است، این روایت اصلش در کتاب مقنع صدوق است. عبدالرحمن کلمه 100 حله گفته، نگفته 200 تا. چرا علامه، چرا صاحب وسائل گفته 200 تا؟ میگه نمیدونم، شاید تو ذهن صاحب وسائل کلمه 200 بوده، چون که مشهور هست این روایت را رو اون سابقه ذهنی به عنوان 200 نقل کرده. ببین چقدر مدرک شل است. خب حالا توجه کنید، اینجا در همین مسئله ما رجوع میکنیم به فقهای سلف که یکیش علامه است. علامه حلی این مسئله رو مطرح میکنه. مسئله که مطرح میکنه میگه اصل این فتوا از مرحوم صدوق است در المقنع که گفته 200 حله، میگم گفته 100 حله. مدرک مرحوم صدوق روایتی است، علامه میگه روایتی است که در من لا یحضر نقل کرده 100 حله. بعد علامه میگوید خب حالا 100 حله است یا 200 حله؟ بقیه فقها یعنی فقها عامه اونه که میگن 200 حله، پس 100 چیه؟ بعد حالا این کلمه 100 حله که نمیسازه با 1000 دینار و فلان، اینا رو که مطرح میکنه میگه ولی این شمال فقار توجه کنید، ولی امر برای ما آسان است. چرا؟ چون ما معیار را 1000 دینار میدانیم. اگر گفتی 100 حله باید هر حله 10 دینار ارزش داشته باشه، اگر گفتی 200 حله هر حله 5 دینار باید ارزش داشته باشه. می‌بینی مسئله را اون واقع دستشه، میدونه چی قصه. چون در همین مقال ما اثبات کردیم که اصل دیه 100 شطور است و 1000 دینار فقط، همه اینا باید با اونا مقایسه بشه. این ببین شما با یک شم الفقاه قوی و این که ملاک دستشه مسئله رو حل میکنه. میگه 200 حله و 100 حله مطرح نی پیش ما، اصلا حله مطرح نیست، عمده دینار است. حالا هر چی بخواد بشه. اینجا یه مسئله ایست که ما باید مطرح کنیم و این است که آیا ما هی میگیم شمل فقهاء شمل فقهاء، یعنی چی؟ عرض کردم یعنی ملاکات احکام باید در اختیار فقیه باشد. میگن ممکن است، آخه بعضی هم اشکال کردن میگن میتونیم ما ملاکات احکام شرعیه رو به دست بیاریم. این یه نوع هو جنجال بازیه. آری، چون شرع اسلام شریعت در باب عبادات ملاک روشن نیست، اما در باب معاملات ملاک روشن است و باید فقیه ملاکات را به دست بیاره. اساساً مذهب ما رو پایه ملاکات است. مگر ما نمیگوییم احکام شرعیه تابع مصالح واقعیه است؟ نمیگیم ما، مگه این پایه مذهب ما نیست؟ یعنی چه مصالح واقعیه؟ یعنی ملاکات، یعنی هر حکمی از احکام شرع بر یک مصلحتی از مصالح واقعیه، نه مصلحت انشائیه، مصلحت واقعیه استوار است. مگر نه این است که میگوییم الاحکام الشرعیه الطاف الى الاحکام العقلیه، یعنی هر حکمی از احکام شرع فی الواقع رهنمودی است به حکم عقل. یعنی اگر عقل لو خلیه و تبعه همین حکمی را می کرد که شارع حکم کرده، مگر این را ما نمیگوییم؟ منتها در باب عبادات با این که می دانیم احکام عبادی مبتنی بر ملاکات و مصالح واقعی است، ولی اون ملاکات در اختیار ما نیست و ما راه به اون نداریم. این مخصوص عبادات عبادیات شرع است.
اما در معاملات تمام ملاکات روشن است و باید روشن باشد. چرا؟ چون اسلام در باب معاملات اختراع ندارد، هرچه دارد امضاست. پس اگر یک معامله ای را امضا کرد، اون معامله معامله ایست که عرف عقلا حدود و ثغورش را مشخص کردند، شارع امضا کرد. شارع فرموده اوفو بالعقود تجارتا عن تراض المؤمنون عند شروط، کلیات فرموده اما راجع به جزئیات دخالت نکرده در تمام امور زندگی. اصل اسلام اینجوریست. پس یک فقیه بایستی عین ملاکات واقعی را به دست بیاره، جمود نداشته باشه. یک مثال حالا همینجا بزنم. یکی از مثالها مسئله مضاربه است. در باب مضاربه، حقیقت مضاربه این است که سرمایه پول از یک نفر و عمل و کار از نفر دیگر، که یکی مالک یکی هم عامل. اون وقت در باب مضاربه اینجور است که قرار میذارن بین مالک و بین عامل که این پول را در اختیار شما میگذارم و شما یه وقت مطلقه، یه وقت نه مقید میکنه که فقط قالی بخر و بفروش، یه وقت نه مطلقه هر کاری که کردی با این سرمایه. اون وقت سود و در سود باز قراردادی باید باشه، مثلا نصف و نصف ارباح مال من و تو یا یک سوم یا هرچی، این دیگه قراردادیست باز. اما در زیان فقط به عهده صاحب مال است، عامل هیچ گونه خسارت به او متوجه نمیشه. یعنی اگر احیانا این تجارت خسارت کرد، این خسارت کاملا مال صاحب مال است. این حقیقت مضاربه. خب بعد فقها در اروینجا مراحظه بفرمایید، فقها شرط کردن که این باید نو باشد نه عرض. حالا عبارت این اصطلاحش بود، یعنی باید نقد باشد، نقد باشد. اگر شما که صاحب مالی گندم دادید به او، میگی من این مقدار گندم میدم که این مثلا این مقدار میارده، تو برو باش کاسه بکن، این مضاربه نیست. مضاربه آن است که صاحب مال پول بده، پول بده. توجه فرمودی؟ فقهای قدیم چون پول طلا و نقره بوده، شرط کردن که بایستی طلا و نقره مسکوکه به سکه رائجه باشه. این شرط هم کردن. حالا الان عروه رو بردارین همین مسئله نگاه بکنید، آدرسش هم در باب مضاربه است. شرط کرده صاحب عروه که بایستی این مضاربه از طرف مالک به وسیله پول انجام بشه و پولم باید طلا و نقره مسکوکه باشه. حالا امروز طلا و نقره مسکوک ما نداریم که. پس معناش این است که تمام مضاربه های امروز باطل است. اینجا یک فقیه میاد این مطلب را حل و فصل می کند، چون یه مبنایی هست در باب معاملات که میگن هر معامله باید رجوع پیدا کند به اون معاملات سلف. خب فقهای امروز ما اینو نمیتونن بپذیرن. من جمله امام در اینجا با یک قدم خیلی مثبت آمده جلو، میفرماید به این که اما اگر شما بگویید در این مسئله اجماع است، قطعا تو حاشیه عروج رو نگاه بکنید، قطعا اجماع وجود ندارد. یعنی اجماع است که حتما باید طلا باشد اون پول، نقره باشد. نه، این اجماع بر نقد بودن است، یعنی باید پول نقد بدهد، منتها چون پول اون روز طلا و نقره بوده است گفتن طلا و نقره مسکوک، خصوصیت نداره. ولذا امروزه اگر بخواهیم ما با وسیله اسکناس و پول سیاه، یعنی مثلا پولهای مسی اینا انجام بدیم، اشکال ندارد. چرا؟ چون مسئله این است که طلا و نقره خصوصیت ندارد، عمده جهت مالیت و نقد بودن ملحوظ است. این آمده الان ایشون این مسئله رو اینجا حل کرده. یکی دیگه از مسائلی که باز در همین رابطه ایشون با یه قدم مثبتی حل کرده، مسئله حیل در باب رباس. ببینید الان شما میبینید که این در خیلی از فتاوا این معروف است که اگر کسی بخواهد قرض بدهد یا چه بکند، بعد به وسیله یک چیزی ضمیمه میکند و اون مقدار زیادی را در مقابل اون ضمیمه به شما شاید به این که قرار میده و میگه من در واقع ربا نکردم. مثلا فرض کنیم به این که 10 من گندم به اضافه مثلا 1 حب نبات ای را میدم به 1.5 من گندم، که اون 0.5 من گندم در مقابل این 1 حب نبات باشد یا 1 نخ سیگار باشد و از این قبیل امور. یعنی مسئله ربا را با 1 دونه سیگار یا 1 دونه قند یا 1 امر جزئی حل میکنن. استنادشون هم روایاته. امام رحمت الله علیه بعد از آنی که آیات و روایات باب ربا را میخوندن در نجف در مسجد شیخ، خیلی با کمال حماسه و جدیت و تندی این مسئله را مطرح می‌فرمود به این که ما باید مقداری واقع نگر باشیم. حتی یادم هست که ایرا می‌فرمود که شما طلبه ها مسائل را که می‌خواین بررسی کنید کنج اتاق مدرسه ننشینید، برید تو بازار حویش، یا بازار عمومی بود در همون مسیر مسجد شیخ تا حرم حضرت امیر، برید وسط بازار. یعنی چه؟ یعنی برید تو جامعه مسئله رو پیاده کنید، نه اینکه تو اتاق تنها پشت درهای بسته نمیدونید واقع چه میگذره مسئله بخواید حل بکنید. این کار نکنید. ایشون میفرمود آیا ربایی که جنگ خدا با خدا و پیغمبر است، آیا ربا که این همه مفاسد برش مترتب است، آیا این می شود با یه تغییر اسم اما با حفظ واقعیت؟ اگر شما اسمشو گذاشتی که این نیمن در مقابل این قند هست، یا این مثلا این سود کلان که شما از این پول میخوای ببری در باب قرض در مقابل این 1 دستمال یا 1 سیگار است، آیا ایشون میفرمود آیا مفاسدی را که شرع مقدس در ربا ملحوظ کرده این مفاسد از بین میره؟ کدام عقل است که به این را به شما ارشد که باور کند؟ ولذا ایشون با این دید که تغییر اسم، آخه سایر فقها ها اینجور میگن ما تابع عنوانیم، ما تابع لفظیم، اگر صدق ربا کرد میگیم حرام است، اگر صدق بیع کرد میگیم حلال است، احل الله البیع و حرم الربا، میگن ما تابع اسمیم، به واقع چی کار داریم؟ ایشون این حرف غلطه، ما به واقع کار داریم. ولذا ایشون با این دید رفت سراغ روایات. کدوم روایات؟ روایاتی که این حیل شرعی درش مطرح است. اون وقت با یک برداشت فقیهانه و محققانه اینقدر زیبا حل کرده که فوق العادگی داره. من این عرض کنم فقط از مختصات ایشون است که در همین کتاب البیعی که به قلم شریف خودشونه خیلی قشنگ خود ایشون نوشتن، البته در درسم میفرمود و شاگردام هم نوشتن. به شما عرض شد که ایشون میفرمودن که ربا که توی جامعه واقع میشه سه نوع تصویر میشه. یکی ربای قرضیه. ربای قرضی همین رباهایی است که معمول است که مثلا 100 تومن قرض میده، دو ماهه 120 تومن میگیره، این اسمش ربای قرضی. ولی یه رو دیگه ربا هست، ربای معاملی. ربای معاملی دو قسمه. ربای معاملی یکیش اینجوره که حتما گندم میده، مثلا 10 تا، مثلا یه من گندم میده، یه من و نیم گندم میخواد بگیره که هر دو جنسش فرق نداره. این یه نوعش. یه نوع دیگه هست که نه، تفاوت جنسی داره. مثلا الان ما برنج دو نوع داریم. برنجی داریم که ارزشش کیلو 80 تومنه، یه نوع داریم برنج واقعا ارزش 120 تومنه. گندم هم همین جوره، جو هم همین جوره. اون وقت در این جور معاملات باز فقها، یعنی از نظر فقها اینم اسمش باز رباس. یعنی اگر ما واقعا بخواهیم 3 کیلو برنج 80 تومانی را بدیم، 2 کیلو برنج 120 تومانی بگیریم، این میگن رباس. با اینکه از لحاظ قیمت اون 3 کیلو مقابل 2 کیلوه، ولی چون وزن این بیشتره این رباس. این یکی. یه جور دیگه هم هست باز در حزب این قسمه، مثلا آرد میده میخواد نان بگیره، مثلا یا اینکه شکر میده میخواد نبات بگیره، شیر میده ماس میخواد بگیره، شیر کره بگیره، اینا رو همه رو ربا میدونن فقها. این از روز اولم اسمش ربا بوده. اما ایشون میفرمود اما از نظر عرف عقلا این ربا نیست. ربا نیست. چرا؟ چون اگر شما مثلا 10 کیلو شکر میدی به این نبات که درست میکنه، این قناد که نبات درست میکنه، خب این 10 کیلو نبات بخواد به شما بده دیگه. 10 کیلو شکر میدی 10 کیلو نبات میگیری. خب پس این زحمتی که کشیده روی این شکر شده نبات، این زحمتش را نباید از شما بگیره. درست؟ پس شما اگر 10 کیلو شکر بدی با مقداری پول 10 کیلو نبات بگیری. الان خیلی از مقدسه میگن رباس، چون نبات و شکر یه جنسه و شما وزنن یه قدر میگیری، اما در مقابل شما زیادتر اضافه میکنی. یا اینکه 12 کیلو شکر میدی 10 کیلو نبات میخوای بگیری. از نظر عقلا این ربا نیست. و وقت ایشون واقعا معجزه کرده. ایشون تمام روایاتی را که در باب حیل ربویه اومده همه را تطبیق داده با این قسم. یعنی فرموده این روایات پیدا سنه، اصلا گفته روایات این قسم را داره میگه. چون به صورت ربا بوده است، به صورت، اما به واقع ربا نبوده است، برای فرار از این که حتی صورتن هم ربا نباشد، شارع فرمود شما با اون طرف که مقداری کمتره یه چیز اضافه کن. مثلا میخوای 10 کیلو شکر بدی، 12 کیلو شکر بدی، 10 کیلو نبات بگیری دیگه. درست؟ این طرف شکر زیادتره، گرچه این واقع ربا نیست، اما بر حسب ظاهر چون تبدیل جنس به جنس است مع الاضافه، میگه با اون نبات، در روایات اینجور میگه، میگه در اون طرف که نبات هست مثلا یه چیزی اضافه بذار روش، مثلا یه دونه درهمی، یک دستمال، یه چیزی که بگیم به حسب صورت اون زیادی در مقابل اون دستمال است، یا این دو کیلو شکر که زیادتره. تمام روایاتی که در باب حیل ربویه آمده است از این قبیله، ربطی به ربای قرضی و ربطی به اون روایاتی که تفاوت جنسی نیست نداره. و واقعا این مطلب را که فرمود برای ما بسیار عجیب بود و تعجب می کردیم که چرا سایر فقها متنبه این جهت نشده و این سرش نبود، جز این که امام از اول با اون دید، کدام دید؟ این که واقعیات مصالح و مفاسد واقعیه قابل تغییر نیست، نمی شود با حفظ مفسده با تغییر اسم اون را حلال کرد. چون این دید را داشت به این نتیجه رسید. و السلام علیکم و رحمت.